سلام دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدین. شب همگی به خیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار رو و این فرصت رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. به به سلام میکنم به فهیمه جان عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدی فهیمه جان. فقط الان در حال حاضر یه اتفاقی که افتاده اینه که ما اسم دوستان رو نمیتونیم ببینیم و این متاسفانه ما نمیدونستیم که به خاطر ورود از وب این اتفاق میفته. حالا اینم درستش میکنیم که دوستان بتونن اسامی خودشون رو تغییر بدن. سلام فهیمه جان، خوبی؟
سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟
ممنونم، متشکرم. شب
خوب میاد، شب شما هم بخیر. صدای من خوبه یا؟
بسیار عالی، هم صدا هم تصویر، همه چیز خیلی خوبه. فقط صدای من بر میگرده متاسفانه. من فکر کنم ما یکی یکی مجبور میشیم که چیز کنیم، صدا هامونو باز بکنیم که این برگشت صدای وجود نداشته باشه. فکر کنم شاید
هم با هنسفری درست باشه. من فکر کنم هنسفری سلام بهتر باشه. اگه صدا خوب بیاد.
الان صدای تو عالیه، صدای منم برگشت نداره. تو هم صدای منو خوب میشنوی؟
آره، خیلی عالی، خیلی عالی.
خیلی هم عالی. مرسی مرسی از همه شما. دوستان بعضی اسامیشون هم نوشتن و خانم ملیحه شاهرخی جاوید، خیلی خوشحالم میبینمتون. عزیزانی که من از روی در واقع عادتی که دارم برای وبینارهای بچه‌ها، دوست دارم که اسما رو بخونم و الان که اسما رو نمیبینم اصلا انگار هیچ کس رو نمیبینم و این خیلی برای من سخته. فاطمه خانم عزیز خیلی خوش اومدین. خیلی خوب فهیمه جان، موافقی که با یک معرفی شروع بکنیم تا دوستان کم کم از راه برسن و بتونیم رسما بحث امشب رو شروع بکنیم؟ با یک معرفی کوتاه هر کدوممون شروع کنیم اگر که موافق باشی.
حتماً. مرسی. سلام، خیلی با خوشحالی، با حال خوشحالی دارم خدمت همگی. منم خیلی خوشحالم که اینجام، خیلی خوشحالم که در کنار شما و عزیزانی که حضور دارن هستم. من فهیمه زدی هستم، سال 97 از رشته روانشناسی دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم. از همون سال وارد کار توی حیطه شیرین کودک شدم و به عنوان طراح بازی و همچنین تسهیلگر به مدت 2 سال من فعالیت داشتم و بعد هم به لطف کرونا موقعیت های پیش اومد که تونستم توی این زمینه بیشتر با بزرگای زیادی توی حیطه رشد کودک، توی حیطه در واقع بازی و روانشناسی در واقع بیشتر تعامل داشته باشم و دورا دور ازش رو یاد بگیرم. و الانم بعد از گذشت این چند سال توی حیطه های پژوهشی بیشتر در واقع شرکت داشتم و الان این افتخار رو دارم یک ساله که در کنار نسیم جان فرخنده کلی یاد گرفتم، کلی حال خوب گرفتم و واقعا خیلی خوشحالم از آشنایی با ایشون و الان در خدمت شما به عنوان کسی که تو این حیطه علاقه داشته، دوست داشته یاد بگیره و الان فکر میکنه که میتونه از چیزایی که خودش یاد گرفته و لذت برده لذت رو به بقیه هم بچشونه و به بقیه هم یاد بده.
فوق‌العاده، مرسی ازت. هم عالی، جامع و کامل و این افتخار منه واقعا بدون اقراق که تونستم واقعا این یک سال تو رو بشناسم و این دوستی ما و این همکاری ما اینطور ادامه دار بشه و به جاهای خوبی برسیم. منم نسیم فرخنده هستم، در واقع سرپرست تیم نسیم قصه ها و مؤسسه فرهنگی نسیم قصه ها که در واقع 3 سال هست که ما توی با برند نسیم قصه ها مشغول تولید قصه های صوتی، قصه های متنی، کلیپ های قصه بودیم قبلا به یک شکل دیگه و در یک سال اخیر به نحو دیگه ای شروع کردیم، در واقع یک بخش جدیتری از کار رو ما شروع کردیم با یک تیم فوق‌العاده که فهیمه جان جزو عزیزان طراحان بازی ما هستن و روانشناس، و ما توی این مجموعه شروع کردیم یک سری پکیج هایی رو در واقع تولید کردن که حالا شاید این اولین بار باشه که خیلی رسمی داریم اعلام میکنیم که یک سری محصولات جدیدی در حال حاضر روی سایت ما بارگذاری شده و اینها به صورت موضوعی دارن به انواع و اقسام چالش هایی که از دل صحبت با مخاطب، از دل صحبت با والدین گرفته شدن، اینها آماده شدن و هر کدوم از این محصولات بر اساس ساعت‌ها همفکری، ساعت‌ها مطالعه، بارها و بارها ویرایش و با یک دقت و وسواس بی‌نظیر، واقعا به جرأت میتونم بگم بی‌نظیر در بین رقبایی که وجود دارن، این محصولات آماده شده و در حال حاضر 30 تاش ارائه شده و همینطور کم کم هم داره اضافه میشه. و حالا چی شد که اصلا این ایده شکل گرفت که ما بیایم یک سری، قبل از این که اصلا اعلام بکنیم که ما یک سری محصولات جدیدی رو رونمایی کردیم، چون حالا بچه های ما که قصه های ما رو گوش میکنن خیلی همش خب پیگیر بودن که کی قصه جدید آپلود میشه و چی کار میکنین و اینها، خلاصه ما هی میگفتیم که ما داریم کار میکنیم، ما داریم شبانه روزی براتون کار میکنیم. ولی فکر کردیم قبل از اینکه بیایم این محصولات رو معرفی بکنیم، قبلش بیایم یه سری زمینه های رو بچینیم و این بر اساس اون تجربه ای بود که اون دورانی که حالا قبلا داشتیم قصه ها رو تولید میکردیم، قصه های صوتی برای ما به وجود اومد، بر اساس نیاز مخاطب، سوال هایی که والدین میپرسیدن، اینکه خب ببینید من این قصه رو برای بچه‌ام میذارم، قصه‌تون هم خیلی جالبه، خیلی خوبه، ولی اصلا هیچ تأثیری روش نداره، مثلا اون هنوز همون رفتارا رو میکنه، هنوز همون احساسات داره، چرا پس اون تأثیری که من میخواستم در واقع ایجاد نشد؟ این سوالی که ما از طرف مخاطب دریافت کردیم تو فاز اول کار، حالا قبل از اینکه این محصولات ارائه بشن، و البته که ما خیلی جامع‌تر و کامل‌تر توی این فاز دوم به این موضوع پرداختیم، ولی قبل از اینکه بیایم ارائه بکنیم گفتیم بیایم این نیاز مخاطب رو بهش پاسخ بدیم، بیایم بگیم که واقعا قبل از اینکه هر اصلا نه حالا قصه های مجموعه ما، هر قصه ای، هر کتابی، هر محصول فرهنگی رو که داریم برای بچه هامون تهیه میکنیم، لازمه که چه مقدماتی رو قبلش داشته باشیم، لازمه که چه بستری رو قبلش آماده بکنیم که بتونیم انتظار داشته باشیم که این قصه ها و این بازی ها تاثیرگذار باشن. اینم توی پرانتز بگم که ما در فاز قبلی اصلا بازی ارائه نمیدادیم در محصولاتمون و بخش بازی توی فاز دوم اضافه شد به محصولات که حالا انشالله به صورت مفصلتر توضیح میدیم. موضوعی که امشب قراره که ما بهش بپردازیم، همونطور که توی بنر هم گفتیم و اطلاع رسانی کردیم، بحث ترس و استراب در کودکان هست. اینکه بیایم یه مقدار ریشه یابی بکنیم چرا این مشکلات، حالا نمیخوام بگم مشکلات، این مسئله ممکنه که در کودک ما وجود داشته باشه، ریشه هاش چه چیزهایی میتونه باشه، یکم این رو ما بررسی میکنیم. اول از دیدگاه روانشناسی ازتون میخوام که شما این بحث های کمی بازش بکنید، اصلا ببینیم ترس ها چیه. در همین حال که شما در حال صحبت هستید، من یه درخواستی هم از دوستان شرکت کننده دارم، ازتون میخوام دوستان که اینجا تشریف دارید، احتمالا شما افرادی هستید که همچین چالشی رو با کودکتون، با فرزندتون دارید یا با بچه‌هایی که بهشون درس میدید مواجه بودین، چون ما خیلی اینجا در خدمت معلمان، مربیان و تحصیلگران هستیم. میخوام بدونم که ترس‌هایی که بچه‌های شما تجربه میکنن از چه جنسیه و بیشتر ترس از چی رو تجربه میکنن. همینطور که شما اینجا برای ما توی بخش پیام‌ها می‌نویسید، من از فهیمه جان خواهش میکنم که یک کمی در مورد ریشه های ترس، این که اصلا ترس چیه و چجوری میتونیم بهش بپردازیم، یک کم درباره چیستی موضوع برای ما توضیح بدم. بفرمایید.
حتما. ترس به طور کلی میتونیم بگیم که به هر حال مثل احساسات دیگه یه احساسه و احساس‌های مختلف اومدن که ما رو از یک سری نیاز در واقع اطلاع بدن، به ما اطلاع بدن که یک نیازی الان یا تامین شده یا تامین نشد. ترس هم مثل همه احساس‌های دیگه به ما داره هشدار میده، یعنی یه حالت هشدار طوری داره که الان این مثلا نیازه در حال خطره و حواست جمع باشه. و بنابراین این یه احساسی که توی همه ماها وجود داره، همه ما به عنوان انسان احساس ترس رو داریم و نمیتونیم بگیم یکی ترسوه بقیه، یه مثلا یکی آدم بزرگسال میتونه ترس اصلا نداشته باشه ولی بچه ها میترسن. و پس اولین چیزی که در مورد ترس باید توی ذهن خودمون داشته باشیم اینه که ترس یه چیزیه که توی وجود همه ما به عنوان نوع انسانی وجود داره. حالا اینکه چرا ما اینقدر دوست داریم ترس رو کتمان کنیم، به خاطر اینه که بعضی موقع فکر میکنیم که ترس نشوندنده ضعف ماست و گاهی اوقات بیشتر میام تمرکز میکنیم روی رفتارهایی که ناشی از ترسه به جای خود احساس ترس. یعنی ما خود احساس رو نمیتونیم بگیم که ردش میکنیم، چون احساسه و اومده که ما رو هوشیار کنه نسبت به محیطمون
و اصلا نه؟
بله، نشون میده که بقای ما در خطر، مثلا در پیشینیان ما بیشتر ترس به این نیاز برمیگشته و اینطوری.
و یه کمی درباره طیف ترس ها، این که در واقع ما حالا خیلی، چون ترس خیلی مفهوم گسترده یه دیگه فهیمه، یعنی در واقع ببین همین الان ترس هایی که دوستان نوشتن شرکت کننده ها رو اگر نگاه بکنیم، ترس از تنهایی، از دست دادن والدین، ترس از تاریکی و تنهایی ببخشید، ترس از محیط بسته دیگه، ترس هایی که دوستان نوشتن، ترس و استراب جدایی از والدین، چقدر این شایعه، ترس از دست دادن، ترس از پر، نمیدونم شاید نصفه اومده پریامشو، باز ترس از تنهایی،
محیط بسته نوشتن.
آره، اینا به نظر تو اولا که کلن مثلا چه طیفی رو داره و به نظرت چه ریشه هایی احیانا میتونن داشته باشن این ترس ها؟
ترس ها مثلا برمیگرده به این که در واقع این ترس های مختلف بسته به جغرافیای ما، بسته به این که محیطی که ما توش بزرگ شدیم چقدر در واقع بیشتر ایزوله بوده یا اینکه ما رو در معرض تجربه های مختلف در دوزهای متفاوت قرار داده، میتونه متنوع باشه. مثلا ترس مثلا از دست دادن گاهی اوقات میتونه همایند شده باشه، به صورت ناگهانی اتفاق افتاده باشه برای کودک و این به عنوان یک دغدغه ذهنی از اون سنی که کودک استراب جدایی رو تجربه میکنه شروع شده و همزمان با بزرگ شدن اون بزرگ شده و الان مثلا ما داریم اون رو به شکل اغراق‌آمیزی میبینیم توی رفتارهای کودک.
یعنی یه جورایی ما میتونیم بگیم که اگه بخوام مثلا یه کلیتی از حرفای تو رو بگم، این هستش که اصولا ترس یه احساس طبیعی و ذاتیه که توی همه انسان ها وجود داره، مثل بقیه احساسات، مثل بقیه هیجان ها. اما این که ما از چی بترسیم میتونه اکتسابی باشه، درسته؟
بله دقیقا،
همین چیزی بترسیم میتونه در واقع اون بازتاب رفتار والدین یا اون بستری باشه که ما توی زندگی میکنیم. مثلا الان نگاه کنین، ترس از تنها خوابیدن تو اتاق خود، ترس از پر، خیلی جالبه، من اول فکر کردم اشتباه خوندم، ولی مثلا یه ترسی داره از یه چیزی، شاید میتونیم بگیم که یه نوعی از وسواس رو مثلا در بر بگیره، شاید چندشش میشه بیشتر تا اینکه بترسه واقعا معنی ترس رو بخواد داشته باشه. یا حالا تنها خوابیدن تو اتاق خودش، مورچه یا بعضی از حیوانا، حشره ها، ترس از بیماری، ترس از تنها تو خونه موندن، ترس از پیر شدن والدین، میبینیم که مثلا چه طیف گسترده‌ای داره. و اینکه حالا بچه ها این که از چه چیزی میترسن، گفتیم میتونه تا حد زیادی اکتسابی باشه. و اینجا دقیقا همون نکته ایه که اگر روش کار نکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قصه ها و بازی هایی که با موضوع ترس درست شدن، با موضوع ترس نوشته شدن، حالا چه قصه صوتیه، چه متنیه، چه بازیه، بتونن اون تأثیری که ما میخواییم رو داشته باشن. وقتی میگیم اکتسابیه، یعنی بچه ها دارن با توی، یعنی توی بستر
داره براشون اتفاق میفته. دقیقا.
آره دقیقا، از والدین دارن اونو یاد میگیرن. اگر هر جای نکته ای داری، من یهو برم بالای منبر دیگه نمیام پایین.
دقیقا همون حرفایی که در واقع کاملا درست و به نظر من دقیقا همونطور که گفتید اکتسابیه. یه بخشش ترسهای خودمون هستش که به بچه هامون انتقال داده میشه. یعنی مثلا شما فرض بگیرین بچه‌ای که از پله برقی میترسه، تجربه که خود من چند شب پیش داشتم با یک بچه‌ای و میبینم که مثلا در واقع اون مادری که مثلا خودش از پله برقی میترسه، میتونه این ترس رو انتقال بده به بچهش با بیش از حد مراقبت کردن. ولی وقتی که همین بچه با والدی باشه که اون والد اصلا ترسی نداره از این موضوع و توی حیطه چیرگیش هست و کاملا براش اینطوریه که این که مثلا برای من در واقع ترسی ایجاد نمیکنه، اینطوری باعث میشه که اون بچه هم ترسیده نشه، ترسو یاد نمیگیره در واقع.
دقیقا.
و میتونیم بگیم که ترس به صورت کلی وجود داره و این که ترس رو توی چه چیزی ما نمود میدیم یاد میگیریم ازش، یاد میگیریم که یعنی توی چی نمود بدیم خودش رو.
دقیقا.
اون زمانی که مثلا ما میگیم یه بچه از مثلا هیولا نمیترسه، یه بچه دیگه میترسه، این بچه ترسش رو ریخته تو قالب هیولا، ریخته تو قالب ترس از تصادف با ماشین، ریخته تو قالب ترس از تنها تو خونه موندن، در صورتی که ترس توی همه اینها وجود داره. ممکنه که حالا مثلا توی یه زمینه بر اساس اینکه اون نیازه برای اون آدم پررنگ تره، اون ترس بیشتر احساس بشه. یعنی مثلا بچه‌ای که نیاز به امنیت و مثلا آسایش و آرامشش براش بیشتره، اون ترس مثلا ترس تنها بودنه براش عمیق‌تره. و این براش اینطوریه که برای اون یکی بچه مثلا نیاز به ارتباط بیشتر مهمه، ترس از عدم پذیرش براش اتفاق میفته. و به اساس عمقی که اون نیاز اون آدم داره و شدتی که اون نیاز داره، انگار که ترسه خودش رو شدیدتر یا کم دوستر و ضعیفتر خودش رو نشون میده.
فهیمه جان، من الان یادم افتاد که تو یه سری اسلاید داری. ببین اگر اون سه نقطه بالای اسلاید ها رو بزنی و مدیریت اسلاید شو رو بزنی، میتونی این اسلاید ها رو حرکت بدی و هر جایی که نیاز داشتی که در واقع از این اسلاید ها استفاده بکنی، بتونی توی بحث ازش استفاده بکنی. یا اگر هم که نیاز نداشتی، از همون سه نقطه میتونی بستن اسلاید رو بزنی و میخوام که این کامل در دست خودت باشه. یعنی مدیریت اسلاید شو رو که میزنی، وقتی میای پایین یه فلش چپ و راست برات نمایش داده میشه و تو میتونی با اون فلش چپ و راست اینا رو حرکت بدی.
الان برای شما اول هستیم، درسته؟
بله. من الان دارم میبینم، حرکتش رو هم میبینم. گفتم که اینا باشه به هر حال، چون آپلود شده و هر جا که نیاز هست بتونیم استفاده بکنیم. فقط یه چیزی، ببین باز هم من به بیان دیگه ای میخوام ببینم که آیا درست متوجه شدیم بحث رو یا نه. و اون اینه که ما فرض کنیم که این ترس به عنوان یک احساس عادی پس وجود داره. مثلا فرض میکنیم مثل یک آبیه که هست و وجود داره و این آب ممکنه که در ظرف‌های مختلفی ریخته بشه و شکل‌های مختلفی رو بر اساس اون ظرفی که توش ریخته شده به خودش بگیره. و حالا ظرف یکی ممکنش اون حالا انتزاعیه دیگه، یک مفهوم کاملا انتزاعیه، تو قالب تنهایی رفته به خاطر اون نیازی که نیاز تأمین نشده پشتش. ترس یکی توی ظرف حالا یک حیوانی ریخته شده، ترس یکی توی ظرف یه چیز دیگه ریخته شده و ما ترس هامون و خودمون هم به عنوان بزرگسال اگه بیایم روی خودمون دقیق بشیم میبینیم که هممون تو زندگی ترس هایی رو داریم و ترس پس وجودش میتونه ضامن بقا باشه و باید وجود داشته باشه و ما به هیچ عنوان نمیخوایم ترس رو از بین ببریم. پس اول یه جا اینو با خودمون یعنی یادمون باشه، نه با هیچ قصه ای، نه با هیچ کتابی، نه با هیچ جلسه ای، نه با هیچ درمانی، ما نمیخوایم ترس رو نابود بکنیم. این ترس باید جاری باشه، وجود داشته باشه، چون اگر بچه ای از هیچ چیز نترسه احتمالاً بقای اون بچه دیگه تأمین نمیشه و هزار جور خطر ممکنه که باهاش مواجه بشه. ولی اینکه تو اون ظرفه نمونه، یعنی تلاش بکنیم که این ترس یک ترس و استراب فلج کننده براش نباشه، بازدارنده نباشه، فقط صرفا ازش محافظت بکنه و ما نیاز داریم که اون ظرفه رو پیدا بکنیم، ببینیم حالا تو چه چیزی ریخته شده، چرا توی این ظرف ریخته شده، چه نیاز تأمین نشده ای پشت این ترس هست، یا چه نوعی از الگو برداری پشت این ترس هست که این ترس ایجاد شده. اینها کارهایی هستش که والدین، معلم‌ها، مربیان باید انجام بدن و بیان این ریشه یابی رو انجام بدن، ببینن که آیا اون ترسی که کودک داره، اون نیازی که از کودک تأمین نشده چطور میتونن تأمین کنن و آیا اون ترس درون خودشون هم هست که به شکل دیگه ای داره بروز پیدا میکنه و تو ظرف شکل دیگه ای ریخته شده. آیا این دوتا نیاز که تأمین نشده هر دو یک ریشه ندارن؟ اینجا جایی که والدین باید تأمل بکنن. آیا ریشه هاش یکسان نیست؟ حالا در من بزرگسال در شکل دیگه ای داره خودشون نمودار نشون داده میشه، در کودک من به یه شکل دیگه ای داره خودشون نشون داده میشه. آره بفرمایید.
حالا میتونیم با کمک اسلایدا بریم جلو، چون فکر میکنم که تعداد زیادی از در واقع سوال هایی که هست میتونیم با اینا پاسخ بدیم، بعد ببینیم اگه سوال دیگه یا هست حالا بینابین با هم دیگه گفتگو بکنیم و پیش بریم به این شکل. و خب اول این که ترس رو ما پرسیدیم که ترس چیه و جواب دادیم که در واقع احساس و توی همه وجود داره و اینجاش جالبه که دقیقا اون کسی که ترس رو کتمان میکنه انگار آسیب پذیریش نسبت به اون ترس بیشتر میشه.
بله.
ما ترس رو میاریم توی یه هیته ای که میتونیم یاد بگیریم، یعنی مثلا تا زمانی که ما در واقع ترس رو مثل احساسات دیگه برمیگردیم و پشتش رو نگاه میکنیم و در جهت اون یه قدمی برمیداریم و دقیقا همون حرف شما که زندگی ما رو فلج نمیکنه، اون ترس فقط یک احساسه مثل بقیه احساس ها، ما رو هوشیار نگه میداره و ما میریم سمت حل مسئله. ولی زمانی که من ترس میاد و ترس رو کتمان میکنم، ترس رو ابراز نمیکنم از ترس اینکه ترد بشم توی جامعه، حالا بچه من ترس وقتی که میگه ترس دارم باهاش به جای همدلی بهش میگم که این ترس نداره. حالا ما بعدا توی اسلاید بعدی دقیقا همون گزاره هایی که ما معمولا استفاده میکنیم در برابر این احساس اومدم در موردش گفتم و جالبه که دقیقا از همون جایی و اون رو کتمان میکنیم و ابرازش جلوی ابرازش رو میگیریم، جلوی حل مسئله رو میگیریم، اون ترس روی هم انباشته میشه و دقیقا جایی میشه که تبدیل میشه به در واقع وحشت و وقتی که به وحشت تبدیل میشه اون وقت دیگه علائم فیزیولوژیکی خودش رو نشون میده. اون زمان وقتی که مثلا من از ترس ارتباط گرفتم با کسی نمیرم دوست پیدا بکنم، این ترس از بین نمیره، توی مراحل جلوتر زندگی من باعث میشه من کلن یک آدم منزوی باشم و فکر میکنم آدم منزوی شخصیت منه. این نیست که من اون ترس رو بهش نپرداختم و بعد برای من اینطوری میشه که میام اینجا ارائه بدم، برام اینطوریه که یه عالم علائم فیزیولوژیکی میاد به من غالب میشه، تپش قلبم میره بالا، حالم بد میشه، و اون موقع است که کلن دیگه ترس نیست، اون موقع وحشتیه که زندگی من رو فلج کرده، و اون موقع است که دیگه به حدی میرسه که شاید خود من با مطالعه و کوچ شدن نتونم اون رو برطرف کنم و نیاز باشه که این مداخله مستقیم اتفاق بیفته. و دقیقا اون همون جایی که مثلا ما میگیم ترس، تا چه جایی میتونیم مثلا با مداخله مثل مثلا قصه بازی دغدغه ساختن برای بچه ها حلش کرد، کجاها نمیشه واقعا دیگه اینقدر آره نیاز هست که اون حیطه وحشته ما نمیتونیم هلش بدیم دیگه. نیاز هستش که یک فردی بیاد که متخصص هست و اون رو ذره ذره با روش ها و متد های خاص خودش مواجه کنه با موقعیت های مختلف.
پس زمانی که ما احساس میکنیم ترس واقعا فلج کننده شده و از حد ترس یه کودک مثلا 7 ساله و 8 ساله از اون ترسای عادیه که میشه با گفتگو، با ریشه یابی، با تغییر رفتار خودمون حلش کنیم، دیگه فراتر رفته و زندگی این بچه رو واقعا مختل کرده و زندگی پدر مادرش رو مختل کرده، قطعا در کنار قصه و بازی و روش های این چنینی سراغ متخصص باید بریم.
قطعا دقیقا همینطوره و این یه جاییه که میتونیم بگیم که در واقع هر گونه مداخله والدین به عنوان کسی که حالا فکر میکنه مثلا حالا یکم اطلاعاتی گرفته و میتونه کمک بکنه، ممکنه حتی آسیب زننده هم باشه اگر متخصص نباشه. اگر متخصص باشه موازی اون به هر حال حتما یه کمک هایی که در واقع به والدین میکنن و میتونن که این رو حلش بکنن. حالا اینم این اسلایدم در مورد این بود که چرا آدم‌ها ترس‌های متفاوتی دارن. دقیقاً همین گستره ترس‌هایی که گفتیم یکی از تاریکی می‌ترسه، یکی از سوسک می‌ترسه، یکی از تنها موندن می‌ترسه، یکی از مرگ می‌ترسه. این ترس‌ها یه بخشش برمیگردن به جغرافیای ما، اونهایی که در واقع می‌تونیم بگیم بیشتر ذاتی، این در واقع بیشتر بدوی هستن. برمیگردن به جغرافیای ما، تفاوت‌های فردی ما در اولویت نیازهای ما که در موردش صحبت کردیم و دایره امن متفاوت. و جالب اینجاست که ما هر چی که انسان مدرن‌تری شدیم انگار دایره امنمون کوچیک و کوچیک‌تر شده. یعنی ما یه بچه روستایی رو می‌بینیم که ترس از تاریکی نداره، چون توی فضای روستا تاریکی هست. ترس از حیوان خیلی کم داره، ترس از ارتفاع خیلی کم داره و هی هر چی که ما رفتیم سمت مدرنیته الان ترس از آدم‌ها وجود داره. ترس از همه چیز در واقع.
آره ببین، به خاطر اینه که خب دایره تجربیات کم شده دیگه، برای همینه که میتونی یکم دایره امن رو توضیح بدی فهیمه جان؟ دایره امن یعنی چی؟
دایره امن در واقع حیطه‌ایه که ما توش سهم چیرگی داریم، یعنی میدونیم که اون اتفاقی که افتاد من چی کار میتونم بکنم. میدونیم که مثلا یه بچه، مثلا بچه روستایی احتمالا میدونه که سگ که اومد جلوش چی کار میتونه بکنه اگه خواست بهش حمله کنه. ولی یک بچه شهری، یه بچه‌ای که توی محیط مدرن شهری بزرگ شده، این توی دایره امنش نیست، چون از زمانی که به دنیا اومده به صورت قطره شکنی وارد زندگیش نشده، تجربه ای نداشته با اون موضوع. حالا از این موضوع تا هر موضوع دیگه، حتی مثلا تو موضوع مرگ، ما خیلی وقتا مثلا میبینیم که بچه هایی که نسل های پیشین تر بودن مثلا در مورد بچگیشون صحبت کنیم، اینقدر ترس از مرگ وجود نداره، نداشته براشون در واقع، ولی الان همه بچه ها این موضوع براشون وجود داره. چرا؟
مرگ...
آره
بگو
مرگه انگار توی زندگی جریان داشته. مرگه میدیده که آقا مثلا این سگم مرد، اون مرغم مرد،
مثلا خواهر و برادرها مثلا توی یه خانواده که 10 تا بچه داشتن 3 تاشون ممکن بود بمونن، ممکن بود 7 تا از خواهر و برادرش در اثر بیماری بمیرن و بچه مدام با این تجربه از کودکی دست به گریبان بود. پس مرگ اومده بود تو دایره امنش دیگه، شناخته شده بود براش.
دقیقا همینطوره. و
ما اینو مثلا خیلی توی انتخاب افسانه ها فهیمه، خیلی من مثلا باهاش مواجهم. ما مثلا روزای یک شنبه که افسانه خوانی رو داریم، من میام این قصه های قدیمی رو، خب ریشه های هویتی ما رو دارن میسازن، خیلی مهم، من برای بچه‌ها میخوام بخونم، ولی هرچی میخوام ببینم خب بس وقت رو فکر میکنم خدایا چجوری مثلا 100 سال پیش این چیزا رو به بچه‌ها میگفتم، مثلا بچه شب ادراری نمیگرفت. واقعا سوال برام پیش میاد آخه من چجوری میتونم اینو بخونم و بعد چقدر مثلا باید اینا رو بگردم با سو افسانه های، یا مثلا تغییراتی بدم افسانه های بازنویسی شده، افسانه های جدیدتر که برای فهم بچه های امروزه، بچه رو نمیخوایم ناامنش بکنیم، میخوایم ریشه های هویتیش رو بهش بشناسونیم. ولی بعد میبینم آره، به خاطر تفاوت دایره امن هاست، اون زمان این اتفاق مرگ و میر توش بوده، خشونتی توش بوده، و برای اون بچه‌ای که مثلا ممکن بود یه روز صبح پاشه ببینه روباه داره مرغشون رو میخوره،
لازم بوده واقعا،
اصلا اون خون و خونریزی رو دیده و اصلا اون ساعت هیجان براش اومده بالا و اصلا چیزی نیست. ولی برای بچه ما که مثلا این گوشه انگشت مامانش یا خودش اگه ببره بچه قش میکنه، من واقعا نمیتونم یه سری از قصه ها رو براش بخونم، یه سری از، چون این بچه واقعا دچار ناامنی میشه، اصلا روح و روانش به هم میریزه. و اینکه به قول تو الان دایره امن بچه هامون خیلی کوچیک شده و ما خیلی بچه هامون رو ایزوله داریم بار میاریم، اصلا اجازه نمیدیم حتی بچه ها رو تو دل طبیعت هم که میبریم، تو دل روستا هم که میبریم، نمیتونیم ولشون کنیم، اجازه بدیم اونو آزاد باشن، رها باشن، هر تجربه رو داشته باشن، مدام به این دست نزن کثیفه، به اون دست نزن، بیا سری دستتو ژل ضد عفونی بزنم، نمیدونم، همش ما داریم به این بچه کامنت خطر میدیم، خطر داره، این دنیا جای خطرناکیه، این دنیا جای ترسناکیه، تو نباید یه قدم از من دور بشی، دزد داره، قتل داره، جنگ. یعنی مدام هر خبری هم که میخونیم اصلا حواسمون نیست که اون بچه‌ای که درست روش پشت ماست، پشت به ما کرده، داره بازی میکنه، ولی داره حرفای ما رو میشنوه، با پدرش اگه داریم صحبت میکنیم، پای تلفن داریم صحبت میکنیم، اصلا فهمه یه سری ترس ها رو واقعا ما خودمون داریم ایجاد میکنیم توی بچه هامون، اصلا حواسمون نیست داریم چی میگیم. بچه اینجا ایستاده، ما همسایه‌مون رو دیدیم، میگیم آره خونه بغلی رو دیدی دزد زده، کل وسایلشون رو برده، داره میشنوه، این داره میشنوه، این داره فقط این کامنت رو میگیره که دنیا جای ترسناکیه، دنیا جای خطرناکیه و من باید بچسبم و من باید بلرزم. مدام این ترس ها داره به شکل های مختلف توی بچه ایجاد میشه و ما به عنوان والدین خیلی باید مراقب نوع حرف زدنمون باشیم، خیلی باید مراقب باشیم حتی با زبان بدنمون چه پیامی رو داریم به بچه منتقل میکنیم، چقدر مواظب باش، نرو، احتیاط کن، نخور، خطر، مدام چقدر، یعنی بیایم یه ذره از امروز خودمون رو تحلیل کنیم به عنوان والدین، چقدر ماها داریم ترس رو القا میکنیم به کودک خودمون و بعد تعجب میکنیم که این بچه از همه چی میترسه. خب به خاطر اینکه تو مدام داری از همه چیز منفی‌گویی میکنی، حتی در مورد وضعیت کشور تو مدام داری این کامنت رو بهش میگی که این کشور جای بدیه، این کشور جای خطرناکیه، این کشور پر از ناامنیه و تو مدام تو حرفات داری اینو میگی، چطور انتظار داری که این بچه ترسی توش ایجاد نشه و نترسه؟ یعنی اگه نشه گاهی وقتا باید تعجب بکنیم.
مرسی. و چقدر دقیقا ما همه چیز رو میگیم تا همون جایی که اتفاق افتاد و قطع میشه، انگار که ما هیچ سهمی تو دنیا نداریم. یعنی برای هر اتفاقی که میفته، اگه خونه بغلی دزد زده، ما سهم داریم توش، سهم ما اینه که خونمون اگه میخوایم دزد نزنه، آقا یه نردهی میکشیم، آقا یه سنسوری میذاریم، یه کاری میکنیم، اینو به بچه نشون نمیدیم، ما ناامنیه رو نشون میدیم.
بله.
مثلا دقیقا میگن که مثلا خیلی وقتا تعارض بین والدین، مثلا ما تو حوزه تعارض والدین خیلی جالبه واقعا، مثلا مامان و بابا با هم دیگه دعوا میکنن، به اوج تنش که میرسن بعدش میرن با هم دیگه آشتی میکنن، اصلا بچه اصلا نمیفهمه که
آره آشتی رو تو
اوجش رسید، دقیقا آشتی رو تو خلوت دارن، این بچه اصلا نمیفهمه که مسئله که پیش اومد میتونه حل بشه. ترس اگه پیش اومد میتونیم ما توش سهمی داشته باشیم. ما تو زلزله میتونیم سهم داشته باشیم، تو دزدی میتونیم سهم داشته باشیم، میتونیم تو آتش سوزی سهم داشته باشیم، تو همه چیز ما میتونیم سهم داشته باشیم. وقتی که هیچ موقع ما به سهم خودمون نگاه نمی کنیم و در موردش حتی با کودکمون صحبت نمی کنیم از ترس اینکه بدتر بشه که نفهمه، در صورتی که اون فهمیده،
بله،
آسیب رو چندین برابر می کنیم به خاطر اینکه اون توی یه حجمه از اطلاعاتی هستش که یه عالمه مسمومیت ذهنی توش ایجاد شده و الان اینطوریه که دقیقا همون حرفی که شما دارید، دنیا جای ناامنیه. نخوری میخورن، ندوزی میدوزدن. واقعا همین حرفی که مثلا ما بارها میشنویم، یکی از عزیزان تو کامنتشون گفتن الان جامعه ناامن شده. جامعه همیشه ناامن بوده،
بله.
اون زمانی که یک مثلا من یکی از اقواممون که متولد دهه 40 هستن تعریف میکردن که من گفتم مثلا ما باید میرفتیم مثلا آب میووردیم از مثلا یه جایی، بعد میشدیم نمیدونم این بود مثلا فلانی بود، یکم مثلا از نظر ذهنی آشفته بود، دنبالمون میکرد، مثلا سگه از تو کوچه میومد بیرون فلان. ما اینا رو نمیشنویم. بچه های اون روز فقط ازشون میپرسیم که چه ترامایی الان دارن. به فکر نمی کنیم که دقیقا زیست الان داره چه تروماهایی می سازه. اگه اون کار نمی کرد به عنوان یک روش تربیتی، الان این کار میکنه. الان این که مثلا من اجازه نمیدم دو قدم بچه من از در ماشین پیاده بشه بره تا در مدرسه، میخوام در مدرسه بزنم رو ترمز، آیا این داره امنیت بچه منو تامین میکنه؟ چند روز میتونی بیای تا در مدرسه بزنی روی ترمز، بچه پیاده بشه ببینی رفته توی مدرسه؟ چقدر میتونی همیشه خودت باشی، همه جا باشی، حضور پررنگ داشته باشی؟
دقیقاً. و اصلا اجازه نمیدیم بچه ها با ترس هاشون روبرو بشن، مواجه بشن و چاره ای براش بیاندیشیم با هم دیگه. یعنی اولین که ترس رو باورش بکنیم، بشنویمش، بعدش هم خودمون دوز اضافه تر بهش القا نکنیم، از اون حالت تخیلی و خیالی بچه رو بیاریم توی واقعیت با پرسیدن سوال‌های مختلف. و درست یک بخش مهمی از اون کاری که ما کردیم توی قصه های متنی دقیقا همینه دیگه. در واقع حالا برای اینکه به دوستان هم یکمی توضیح بدیم ماجرای قصه ها و بازی ها رو یکم بیاییم براشون توضیح بدیم، ماجرا اینه که فرض کنید ما در مورد ترس، اگر که در واقع ما در حال حاضر 3 موضوع ترس رو روی سایت ارائه دادیم، روی سایت و اپلیکیشن نسیم قصه ها، 3 ترس مهم که الان بسیار تکرار شد توی کامنت ها: ترس از تنهایی، ترس از تاریکی و ترس از اشتباه کردن. یعنی این 3 ترسی که ما در حال حاضر این 3 رو فعلا گذاشتیم و ترس ها رو تکمیل خواهیم کرد، پکیج ترس هامون رو کامل تر خواهیم کرد. به این 3 موضوع پرداختیم و توی بخش قصه صوتی ما میایم درباره این صحبت میکنیم که یک آموزش غیر مستقیمی رو در قالب فانتزی میایم به بچه ها میگیم، بدون اینکه سعی بکنیم که حالا خیلی بچه ها رو مستقیما دخیل بکنیم یا حالا سوالی بخوایم ازشون بپرسیم و اینکه بخوایم حالا خیلی اونها رو در واقع به نتیجه گیری بخوایم برسیم. حالا من اینا رو در پایان بیشتر توضیح میدم. بخش دوم، حالا قصه صوتی رو خواهم گفت، بخش قصه متنیمون رو میخواستم بگم که ما دقیقا یه قصه می نویسیم، میبریمش تا اوج داستان، یعنی گره میزنیم تو کار، تو موضوع ترس، توی دقیقا موضوع مثلا ترس از تنهایی. این ترس از تنهایی رو میبریم تا اوج، خب بعد داستان رو تمومش نمی کنیم، گره ها رو ما باز نمی کنیم. چند تا سوال به عنوان پیش‌فرض و نمونه گذاشتیم برای والده، میگیم با اینا شروع کن، ولی منظور ما این نیست که فقط اینا رو بپرس، یه سری ایده میدیم بهش. میگیم با اینا شروع کن، شروع کن به گفتگو، شروع کن به گفتگو و کودک رو بکش به چالش. با اولین جوابی که داد تو راضی نشو، هی برو واکاوی کن. مثلا الان یه دوستی پرسیده بودن توی کامنت های بالا از کجا بفهمیم ریشش چیه؟ دقیقاً با گفتگو کردن با کودک و در فضای امن، زمانی که کودکمون اون لحظه در بحران وحشت لرز نیست، حالش خوبه، نشسته تو بغل گرم خانواده‌اش، مامان بزرگش، بابا بزرگش، پدرش، مادرش، در حالی که کاملا از حالت بحران خارجه، حالا یه قصه میخونیم، اون فضا بحث و باز میکنه اون قصه برای ما، شخصیت داستانمون افتاده تو دردسر، چون از تنهایی میترسه، افتاده توی یه دردسری چون از تنهایی میترسه. حالا میایم شروع میکنیم با شخص، به نظر تو چرا این از تنهایی میترسه؟ به نظر تو چه اتفاقی برای این افتاده؟ حالا چی کار کنه؟ ببین الان حسابی تو خطر، حسابی افتاده تو فکر میکنی و بیا براش راه حل پیدا کنیم. واسه یه توی بچه من نه، واسه یه اون شخصیتی که توی داستانه. و اون اتفاقی که ما میخوام به صورت ناخودآگاه میفته، اون همزاد پنداری شکل میگیره. لازم نیست ما اشاره بکنیم. من امروز داشتم تو کلاس دوره والدین نویسنده برای دوستانی میگفتم که دارن نوشتن داستان برای کودکان رو یاد میگیرم، گفتم انتخاب من کتاب هایی که الان خیلی هم مد شده توی بازار که مثلا ساختن کتاب با شخصیت کودک، انتخاب من نیستن اونا. به نظر من اونا کمکی به رفع مشکل کودک شما نمی کنن. چون دو حالت داره، یا به چالشی که کودک داره میپردازه اون قصه، اون داستان، اون کتابه که بلافاصله کودک جبهه میگیره و خوشش نمیاد موضوع، یا اینکه برعکس خیلی قهرمانش میکنه و میگه که اصلا تو فلان یا تو بیساری، و یه حس اعتماد به نفس کاذب و خاص بودنی رو به کودک میده اینجور این نحوه کارها، که بعدها که کودک وارد جامعه میشه و میبینه که شخصیت خاصی نیست، یکیه مثل بقیه، اونجاست که آسیب میبینه، اونجاست که ضربه میخوره. پس رویکرد کار ما توی تیم نسیم قصه ها، قصه های شخصی سازی شده نیست که مال این کودک باشه یا مال اون کودک باشه. رویکرد ما اینه که ما آموزش غیر مستقیم داریم و از طریق قصه ها و بازی ها اونها رو به عنوان ابزار کمکی داریم ازش کار میکشیم، کمک میگیریم. و این مبحثیه که اینکه بخوایم پیدا کنیم پشت این ترس چیه، اینجور کارا میتونه خیلی به ما کمک بکنه، اینجور گفتگوها میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه برای اینکه ما برسیم به پشت ترس. و تا اون ترس ها رو اولا نپذیریم، وا ترس نداره که، ای بابا یه مورچست دیگه، مادر من آه ببین مورچست، ببین خب این یعنی که تو احساست غلطه، و وقتی که تو احساست غلطه پس خودت هم غلطی و من اصلا تو رو قبول ندارم و من اصلا طرز تو رو به رسمیت نمیشناسم. این یکی از انواع غلط مواجهه با ترسه. و بعد هم که اون قصه رو بخونی هیچ اثری روی بچه نخواهد گذاشت. پس به رسمیت بشناسیم، باور بکنیم و گفتگو بکنیم با کودک. بریم سراغ ادامش.
حتما. دقیقا همی که گفتید خیلی مهمه که دقیقا در گفتگو از کجا باز میشه، یعنی دقیقا جایی که قصه و بازی و داستان و کتاب و همه اینها میتونن معجزه بکنن، جاییه که ما میتونیم باهاش در گفتگو رو با بچه ها باز کنیم. اولا اینکه میتونیم خودمون ببینیم دنیا رو از لنز بچه ها، اینکه اصلا توی ذهن این بچه چه اتفاقی میفته، و بعد بیایم حالا ببینیم که چجوری میتونیم اینو که صحبت، یعنی در واقع اینو که تعریف میکنیم برای بچه ها، قصه رو که برای بچه ها میذاریم، بازی رو که با بچه ها انجام میدیم، یه در گفتگوی باز میشه، یه همدلی اتفاق میفته، یه رابطه امنی اتفاق میفته که کودک بتونه از ترساش بگه. و واقعا این گفتن ترسه، بیان احساسه، بیان نگرانی خودش خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، یعنی برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. مثلا خیلی وقتا میگیم که خب این که با بچه بگیم که مثلا میفهمم میترسی، خب چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اگه از ته دلت باشه تأثیر داره. تو زنگ میزنی به دوستت از حوادث روزمره میگی که تهش بگه که میفهممه، حق داری این احساس رو داشته باشی. فکر کن اینو به بچهت بگی چه اتفاقی میتونه بیفته.
دقیقاً.
آره، اگر که در واقع فکر میکنم زمانمون هم بجوری که حالا من یه مرور کلی بر اسلایدا بکنم، چون فکر میکنم
آره میخوام تو اسلایداتو تموم بکنی که باز بریم تخصصی.
آره چون که فکر میکنم سوالای عزیزانی که هستن هم میخوام در موردش صحبت بکنیم. آره زمانمون مدیریت.
آره بریم پس اسلایدا رو به اتمام برسونیم.
آره یه سری تصورات اشتباه رو دلم میخواست در مورد ترس بگم. این که یکی این که همین آدم بزرگا نمیترسن، منم بچه بودم میترسن اصلا اوج هم. آره میترسی، منم بچه بودم میترسیدم. خب بچه بودی از یه چیزی میترسی، الان از یه چیز دیگه میترسی. ترس مال دوران جاهلیت نیست. اینو که میگیم یعنی این که کودکی دوران جاهلیته، تو هم الان مثلا جاهلی، حالا میترسی این سوسکه، این سوسکه، حالا بعدش که بزرگ شدی میفهمی اصلا ارزش ترسیدن نداره. یکی این که خیلی از غیر متخصصا میگن که بهش بیتوجهی میکنن، مثلا میگن این ترس بخشی از رشد بچه است. این که بخشی از رشد بچه است، من میخوام بدونم که الان این ترس قرار از من بره یا این که مثلا این رشدش قراره که اینو بپوشونه. اینطوری نیست، خیلی درصد کمی از ترس ها هست که رشد خیلی سالم و محیط خیلی در واقع امن میتونه اونها رو پوشش بده و حل بشه برای بچه. ولی خیلی از ترس هایی که ما فکر میکنیم مخصوص یه بازه رشدی کودک هستش، این اتفاق براش نمیفته. ترس انباشته میشه، به شکل های مختلفی خودشون نشون میده، ممکنه باعث میشه که مشکلات خواب براش پیش بیاد، مشکلات یادگیری براش پیش بیاد، یا توی مثلا نمودهای عاطفی و رفتاری مثلا استراب، انزوای اجتماعی داشته باشه. و اینها رو ما بررسی که میکنیم میبینیم برمیگرده به یک سری ترس ها. درسته که اون نمود رفتار دیگه نیست، ولی نمود دیگه ای پیدا کرده اون ترس. و اینکه ما میگیم بخشی از رشدشه و حل میشه، الان میخوام بپرسم که آیا فکر نمیکنی که این الان چیزی هستش که چالش بچه توه؟ و الان که بهش نمیپردازی چی داری بهش القا میکنی؟ یعنی که تو به اندازه مشکلاتت نیستی، تو نمیتونی از پس چالشهای خودت بر بیای، تو اصلا برای خودت کافی نیستی، همیشه یکی باید باشه تو رو مانیتور کنه که اصلا اتفاقای دور و برت یه جوری هضم بشه، تموم شه، بره. پس اینو هم نمیتونیم بگیم، حواسمون به این موضوع هم باشه. یه گزاره دیگه‌ای که هست در مورد ترس و اشتباه اینه که هر چی میترسی برو تو دلش. این هم یه گزاره اشتباهیه. شما فکر میکنی که میری تو دلش و اون دیگه، چون که دیگه مثلا میبینی اون آدم اون رفتار ترس رو خودش نشونده، فکر میکنی که این ترس تموم شده، در صورتی که شاید اون آدم خشک شده تو اون اتفاق و ما بر نمیگردیم ببینیم این چه تأثیری رو ذهن اون آدم گذاشته. فقط میایم چیکار میکنیم، میبینیم که رفتارش اینطوریه که دیگه از اون چیز نمیترسه. پس این گزاره اشتباهه که بگیم از هر چی میترسی برو تو دلش. یه گزاره اشتباه دیگه هم که هست اینه که خیلی از ماها که مثلا پدر مادر میشیم، میان میگیم که حالا نذاریم بفهمه، بعدش که بزرگ شد خودش حالا میره میفهمه و یه کاری میکنه واسش. اینم اینطوریه که میخوام بدونم که چقدر میتونی جلوی حوادث دنیا رو بگیری که برای بچه تو اتفاق نیفته. شاید مثلا تو تا چند سال میخوای بچه تو تو ایزوله نگه بداری که مثلا این ترس رو تجربه نکنه. و اینکه فکر میکنی اگه اون ترس رو تجربه نکنه و این ترس هی بزرگ و بزرگتر بشه، وقتی باش مواجه میشه چه اتفاقی در روانش میفته، چقدر دیگه میتونه کاریش بکنه به غیر از اینکه یه ترومای تشکیل شده باشه و بعد باید بره و مداخله بشه و یه عالمه دردسرایی بیشتری رو بکشه تا حل بشه.
دقیقاً
یه سری عوامل ایجاد کننده به صورت کلی برای ترس ها میتونیم بگیم. یکی یک سری اتفاقات خارج از روتین زندگی هستن، یعنی مثلا اینها به خصوص برای بچه هایی که زیر 3 سال هستن، این اتفاقات خیلی میتونن باعث ترس بشن. مثلا بچه‌ای که توی رحم هستش و یک محیط گرم و نرم و آروم و بی سر صدایی هستش، یه صدای بلندی که محیط بیرون هست، وقتی که به دنیا میاد میتونه یه ترس خیلی زیادی رو در واقع ایجاد بکنه. و این اتفاقات خارج از روتین زندگی به این شکل میتونن روی مثلا روان بچه‌ای که حالا توی اون حیطه خیلی در واقع قطره شکونی به زندگیش وارد نشده، تأثیر منفی بذارن. یه سری اتفاقای محیطی مثل یه سری خاطره ها، مثل همون که مثلا من میام در واقع اولین تجربه من در مواجهه با یه حیوانی اینه که اون حیوانه یه واکنش غریزی انجام میده و من اون خاطره هایی که توی ذهنم مونده شاید اصلا یادم هم نیست،
ولی الان مثلا من شده 12 سالم و میبینم از مثلا پر میترسم، از مثلا از هوای ابری میترسم. مثلا ما این ترسا رو هم جالب داریم و این به خاطر اینه که دقیقا یه آزمایشی آقای واتسون انجام دادن، این که اومدن یک پسر بچه به نام آلبرت رو اومدن از یه موش ترسوندن. چجوری؟ اینجوری بود که وقتی که یه موش سفید رو نشونش دادن، یه صدای خیلی بلند و وحشتناکی که همون اتفاق خارج روتین زندگی بود ایجاد شد و این بچه چون از اون صدای میترسید، این در واقع لمس موش همون لحظه داشت اتفاق میفتاد، باعث شد که از موشه بترسه و این تأمین داده شد به کل چیزایی که بافتی مشابه موش دارن، مثل خز لباس حتی، و این باعث شد که در واقع حتی این بچه حتی در بزرگسالی هم این ترس رو میتونه داشته باشه، چون این توی زمانی ایجاد شده که اون آدمه بیشترین تأثیر رو از محیط میتونسته بگیره. بس یکی از چیزهایی که میتونه در واقع باعث ترس بشه این اتفاقات محیطی و همایندی ها، یعنی هماهنگ شدن یک اتفاقی که بالفطره باعث ترس انسان میشه با یک خاطره‌ای که همزمان با اون رویداد هماهنگ شده. یه سری دیگه از عوامل ایجاد کننده، حالا من تونتون میگم چون میخوام بعدی هم یه سری عوامل ایجاد کننده اونهایی هستن که ما بچه ها رو ترسوندیم که در موردش صحبت کردیم. وای سوسکه، وای دستت زخم شده، وای خون، وای مثلا فلان، این وای وایایی که گفتیم که مثلا این صدای بلند همراه با هشدار مراجعه حک شده توی ذهن من که خون میتونه ترسناک باشه، سوسک میتونه ترسناک باشه. من بعضی موقع خودم برمیگم به خودم میگم واقعا این چیه، من ازش میترسم، ولی بازم منطق بزرگسال من نمیتونه این رو چیز بکنه، بگه که بپذیر این ترس نداره. چرا؟ چون اون زمانی ایجاد شده که من اون بیشترین تأثیر رو از محیط میتونستم بگیرم.
دقیقاً.
و یکی دیگه از عوامل ایجاد کننده کوچیک بودن دایره امنه که در موردش صحبت کردیم، این که همون اتفاقی که گفتیم بچه های روستا میبینیم که توی زندگیشون خیلی چیزایی که ما ازش میترسیم به صورت عادی وجود داشته، اونا یاد گرفتن به جای این که بره تو هیته این که ولش کنیم بهش یاد ندیم، رفته تو هیته این که بابا جون این هست تو زندگی، حالا بیا ببین مثلا چوبو چجوری چیکارش بکنی، چوب دستت باشه مثلا اینجا میخوای بری از مثلا کوه میخوای بری بالا، حواست به این باشه، حواست به کفشت باشه کلا و این چیزها. پس این کوچیک بودن دایره امنه یا محیط بی محرک یا اصطلاحا محیط ایزوله یکی دیگه از عوامل پررنگ ایجاد کننده ترس توی بچهای ماست. یکی دیگه از عواملش هم میتونه میزان ادراک فرد از موضوع باشه، یعنی مثلا بچهایی که دنیا میان ترس از اینکه والدینشون اونها رو تنها بذارن ندارن، چون ادراکی از اینکه چیزی که نیست میتونه وجود داشته باشه ولی الان پیش من نیست ندارن، یعنی که براش اینطوریه که در واقع مفهوم پایداری شی نداره. اگه که مثلا این الان این وسیله بود الان اگه من قایمش کردم یعنی کلا دیگه نیست، ولی از یه سنی از حدوداً دو و نیم سال این ترسه توی بچه ها ایجاد میشه. چرا؟ چون ادراکشون از این که این نیست به این معنی نیست که این دیگه وجود نداره، این هست ولی پیش من نیست، پس میتونه که هر اون چیزی که پیش من هست نباشه و اون زمانیه که ما میبینیم بچه ها اصطلاحاً غریبگی میکنن با دیگران و این استرابه کم کم میتونه ایجاد بشه. و مثلا ما توی یه موضوع دیگه میتونیم برای خودمون مثال بزنیم، منی که مثلا از بحران خشکسالی توی ایران خبر ندارم، یه ادراکی ندارم از یه موضوعی، ترسش هم ندارم، ولی وقتی که بدونم که چه اتفاقی داره میفته اون موقع است که ترسش توی ذهن من ایجاد میشه. پس اینجا. یه سری از ترسا به خاطر اینکه ادراک ما تغییر پیدا میکنه تو ذهنمون ایجاد میشن. یکی هم ترس از احتمالات هستش که مثلا ما رو خیلی در واقع میبره توی حیطه امنیتمون، این که اگه من برم بالای درخت میفتم پا میشکنه، اگه مثلا زلزله، اگه مثلا این کارو بکنم زلزله بیاد اینجوری میشه، اگه مثلا سیل بیاد چی میشه، اگه مثلا بابام بره بیرون تصادف کنه چی میشه. اینها احتمالاتی که یه بخشش هم از همون ادراکیه که رشد میکنه و تأثیر میذاره روی ذهن ما، که ذهن ما کاوش میکنه احتمالات مختلف رو. یک سری ترس ها هم عوامل ایجاد کننده شون ناشناخته ها هستن یا ترس های انتزاعی اصطلاحا. ترس های انتزاعی همون ترس هایی که بچه ها توی سنینی که مثلا حدودا سنین دبستان، پیش دبستانی، اینا تو ذهنشون ایجاد میشه، هول و هیولا و ارواح و اشباح و این چیزا. اینا هم چیزایی هستن که دقیقا به خاطر اون سیر رشدی توی ذهن بچه ها ایجاد میشه و نیازه که ما توش در واقع یه سهمی داشته باشیم و در موردش فکر کنیم. حالا ببینیم سهم ما کلن توی این ترسای مختلف چیا میتونه باشه. البته که قطعا ما اگه بخوایم در مورد این موضوع خیلی در واقع اونطوری که شاید باید و شاید در واقع حرف بزنیم خیلی بیشتر از این هاست، ولی خب به عنوان یه در واقع
نشونداره
بخوایم بکنیم دقیقا اینه که یکی این که حواسمون به ترسای خودمون باشه، ما مرجع امن بچه ها هستیم، پس اگر که از چیزی میترسیم خب این که سعی کنیم توی اون هیته بچه رو با والد امن دیگری که از اون چیز نمیترسه همراهش کنیم. مثلا من خودم مثلا از سگ میترسم، بابای بچه‌م از سگ نمیترسه، من تجربه بچه‌م رو با سگ با باباش در واقع بذارم، به عهده باباش بذارم، به جای اینکه خودم بیام مثلا و اون ترسه رو القا کنم به نحوی. و اینکه خودمون هم بیان کنیم ما هم آدمای پرفکتی نیستیم دیگه، منم از این میترسم و در تلاشم که مدیریتش کنم، حالا دارم یه کارهایی برای خودم انجام میدم که حالا اون دیگه به بچه ربطی نداره، ولی میتونیم بگیم که من از این میترسم، همه آدما از یه چیزی میترسن. و این انتقال دادن ترس خیلی مهمه، این یعنی پررنگ‌ترین چیزیه که ما میتونیم سهم داشته باشیم. موضوع بعدی اینه که کتمان نکنیم ترس رو، که مفصل در موردش صحبت کردیم. یه سری روتین های ایجاد کنیم توی موقعیت هایی که میدونیم بچه ها در واقع میتونن خیلی تأثیر بگیرن از محیط، روتین ایجاد کنیم به جای اینکه در واقع کات بدیم یه جایی، مثلا بچه من در واقع میخوام ازش جدا بشم، به جای اینکه یهو یه روز صبح مجبورم مثلا برم آزمایشگاه بچه رو تو خونه تنها بذارم و اون یهوی مواجه بشه با اون، بیام چیکار کنم؟ بیام مثلا اینو ذره ذره وارد زندگیش بکنم و یک روتینی ایجاد بکنم که این بره توی ذهنش که امنه، ماما میره برمیگرده، بابا میره برمیگرده. و یه سری دغدغه سازی برای گفتگو و همدلی که قصه ها و بازی ها بی نظیرم برای این کار، که قرار در موردش خودتون بالاخره صحبت کنید و کردید. و پیدا کردن نیازهایی که منجر به ترس میشه و کمک به کودک برای پیدا کردن سهم فاعلیش. و این خیلی مهمه که ما ببینیم هر ترسی که هست ریشش به کجا برمیگرده. ترس از در واقع ترس از دوستی با مثلا دوستش، ترس از ارتباط برقرار کردن، از نیاز مثلا به پذیرش میاد، ترس از تنهایی، از نیاز به مثلا امنیت میاد، از نیاز به این میاد که من بقام به خطر نیفته. و بیام برای اینها توی همون حیطه برای بچه‌ام بگم که مثلا تو میترسی از این که مثلا تنها که شدی بخوای مثلا یه اتفاقی برات افتاد من خبردار بشم، میتونی مثلا زنگ بزنی، میتونی این کارو بکنی، میتونی این کار کنی، یه عالمه چاره سازی با بچه ها انجام میدیم. ما توی بازی ها، چون من خود من مثلا بعضی از بازی ها رو خودم انجام در واقع طراحیش انجام دادم، دقیقا اومدیم روی همین تمرکز کردیم که بیام ببینیم سهم فاعلیا چجوری میتونن باشن، بیام با بچه ها گفتگو کنیم، شاید اصلا اونا ایده های جالب تری به ما بدن و این سهم فاعلیه رو بهتر بتونیم پیدا کنیم. یکی دیگه میتونیم
ترس رو تجربه میکنیم و بر اساس اون تجربه احتمالاً اقدامات رو انجام میدیم که حالا میتونه انواع مختلفی از واکنش باشه. وقتی میگیم استرس، وقتی که فرض کنیم این ببره پشت در اتاقیه که ما توش هستیم، در اتاق قفله ولی ببره داره به در چنگ میزنه، صدای قرشش رو داریم میشنویم، اونجا ما استرس داریم، یعنی ولی این باز هم یک عامل واقعی پشتشه، یعنی پشت استرس ما، استرس ما الکی نیست، واهی نیست، واقعا یه ببری اون پشته و یه سری احتمالاتی وجود داره، ممکنه ما نتونیم از دستش فرار بکنیم. باید یه فکری بکنیم، باید یک راهی پیدا بکنیم، باید یک چاره. ما استرس داریم، دچار استرس میشیم در اون لحظه. و اضطراب چیه؟ وقتی که ما توی اتاق امن و راحتمون نشستیم، هیچ ببری هم وجود نداره، اما میگیم اگه یه ببر بیاد الان به من حمله کنه چی؟ یوهو ضربان قلبمون میره بالا، یه دفعه حالا تنفسمون تون میشه، تمرکزمون رو از دست میدیم و ممکنه نتونیم دیگه حالت طبیعی زندگی کنیم. ولی اصلا ببری وجود نداره، اصلا ببری نیست که بخواد بیاد و الان به ما حمله کنه. و اینجاست که نیاز به مداخله داره. یعنی اگر این در واقع تبدیل بشه، این ترس ها، استرس ها بشه اضطراب، اونجا جاییه که احتمالاً فقط قصه ها و بازی ها نمیتونن کامل باشن، نمیتونن جوابگو باشن و احتمالاً به مداخله نیاز داره که ببینیم چرا این بچه فکر میکنه به یک همچین چیزی، یا اینکه انقدر به یه همچین چیزی. یه وقتایی فقط خیال پردازیه، یه وقتایی از ترس ببر میتونه تکون بخوره، یعنی همون فلج شدن است. پس یکی میخواستم به والدین این رو در واقع یکم این تفکیک رو والدین داشته باشن که اگر کودکشون داره مراحل استراب رو طی میکنه، شبا نمیتونه بخوابه، با جیغ از خواب میپره، تنفسش چیز میشه، حالتهای حملات پنیک رو داره تجربه میکنه، اونجا جایی نیستش که ما بتونیم از این چیزا کمک بگیریم. صرفا میتونیم در کنار درمان از قصه و بازی استفاده بکنیم. ولی در مواقع دیگه، در مواقعی که استرس هایی وجود داره، یه سری ترس هایی وجود داره، پس تلاش ما این بوده توی سه بخشی که برای هر محصول در نظر گرفتیم، که من با اجازت یه لحظه این اسلایت ها رو که تموم شده میبندم و هر سه موضوع رو به دوستان نشون میدم. ما حالا این تصاویریه که براش طراحی کردن تصویرگر ما، مثلا این موضوع ترس از تنهاییه، ما چه جوری مثلا اومدیم بهش پرداختیم؟ با یه شخصیت سوسکی، یه سوسکی که حالا سه تا بچه داره و حالا سعی کردیم حتی حالا اون گویش محلیشو هم توی قصه‌مون بیاریم، یه مقدار بچه ها رو با انواع اقسام عناصر ایرانی هم یه مقدار آشنا بکنیم از نظر زبانی یا هر چیزی. و برای ترس از تنهایی توی سه بخش ما به ترس از تنهایی پرداختیم. توی بخش قصه صوتی که ما صرفاً یک آموزش غیر مستقیم داریم، و اینجا خواهشی که من از والدین دارم، توی بخش قصه صوتی به هیچ عنوان مداخله نکنن، یعنی اصلا خیلی نیام بپرسن که حالا چی یاد گرفتی، پس منظورش چی بود، نمیدونم، بخوان درس ازش بپرسن یا بخوان رگبار سوالها رو به سوی بچه ببندن که حالا بیا جوابمو بده، مگه نشنیدی تو قصه چی گفت، خانم چی کار کرد، اون آقاه چه اتفاقی براش افتاد. نه، لطفاً کلن اجازه بدید که اون قصه صوتی کار خودشو بکنه. توصیه ما اینه که توی بخش سرزمین قصه و بازی که این موضوعات الان توی این بخش توی سایت و اپلیکیشن نسیم قصه ها هست، به هیچ عنوان در واقع توی بخش قصه های صوتی این حتما این قصه های صوتی رو نذاریم قبل خواب برای بچه بذاریم، به خاطر اینکه روی این قصه های صوتی خیلی کار شده و لازمه که کودک در مواقعی که هوشیاره، سر حاله، یه ذهن آماده ای داره، این قصه ها رو گوش کنه، برای اینکه حد اکثر تأثیر رو این قصه بتونه روی کودک بذاره. توی بخش قصه مسیمون دقیقاً جاییه که ما فضا رو آماده کردیم برای گفتگو. خواهشی که دارم این هستش، حالا تو تمام موضوعات من اینو یه بار مرور میکنم، تو وابستگی، تو پرتوقعی میام یه بار یادتون میارم، توی بخش قصه های متنی اگه وقت ندارین صحبت کنین، زمانشو ندارین، فرصتشو ندارید، نخونید برای بچه ها، یعنی اونو بذارید برای بعد. یه زمانی بخونین که شما اون زمان میتونه زمان مشترک خانوادگیتون باشه مثلا. همه با هم نشستین میاریم قصه متنی رو شروع میکنیم به خوندن، اون مشکلی که به اوج رسیده ولی راه حلی براش نیست، خانوادگی براش راه حل پیدا میکنیم. یعنی مثل یک خود اونم میتونه نوعی از بازی گفتگو و اون بحرانی که بحران خاص بچه ماست میاد توی یک فضای دلپذیر، دلنشین، تو محیط امن، همه در موردش نظر میدن، همه در موردش حرف زدن. یعنی اگه یکی از والدین حوصله داره، اون یکی حوصله نداره، همدیگر هم وادار نکنیم بیا بشین باید ما الان صحبت کنیم، نه خواهشان از این کارا نکنید. هر کس سهم خودشو داره. اگر پدر حوصله نداره یا مادر نداره، اون یکی والد، مامان بزرگ، بابا بزرگ، هر کسی که حال حوصله این صحبت ها رو داره بیاد بشینه باب این گفتگو رو باز کنه، درباره این ترس ها با بچه ها صحبت بکنیم. و در مورد بازی ها، ما در مورد هر موضوع سه بازی مختلف داریم. این بازی اینطوری نیستش که بدیم موضوع بازی رو بچه بخونه. چرا؟ چون تمام اهداف بازی رو ما برای والدین و تحصیلگران نوشتیم. در نتیجه اگر بچه بیاد اونو بخونه، دیگه اون تأثیر غیر مستقیمی که ما میخواییم داشته باشه را نخواهد داشت. پس توضیحات هر بازی مال والدین، تحصیلگر، معلم، مربی و هر کسی که میخواد با کودک اون بازی رو انجام بده. و بعد ما یک سری قوانینی برای بازی نوشتیم، یک سری پیشنهاداتی دادیم، مثلا به درست کردن فلش کارت ها یا هر چیزی. ولی منظور ما این نیست که این دیگه آیه است و باید این اون اجرا بشه. حالا این بخش هیته توه ها، من دارم ورود پیدا میکنم، عذرخواهی میکنم، ولی چون خب به هر حال با هم دیگه در ارتباطیم دیگه، حالا این تیکش رو دارم میگم، ببخش هر جاشم اشتباه گفتم حتما بیا و اصلاح کن. این هستش که ما میگیم که شما بیاید این گزاره هایی که قرار پیشنهاد بدیم توی هر بازی بسنجید، ببینید با کودک شما، با موقعیت شما، با حرفایی که تازگی زده چجوری میتونید اینو تطبیق بدید و اون موقعیتایی که ما پیشنهاد دادیم بنویسید، چهار تا هم از اون چیزایی که مخصوص به اون بچه‌هایی که دارین باهاش کار میکنین توش بذارید. یعنی شما دستتون بازه تو بازی ها تغییراتی رو ایجاد کنید بر حسب صلاح دید خودتون. و بعد مثلا فرض کنیم ما به بحث ترس از تنهایی پرداختیم، به غیر از این به بحث ترس از تاریکی. چجوری به ترس از تاریکی ما پرداختیم؟ به این ترتیب که یکی از راه هایی که دوستان میتونه به طور کلی ترس ها رو توی بچه ها مدیریتش رو راحت تر بکنه اینه که از حالت انتزاعی و وحشتناک و اون خیالی که تو ذهن بچه خیلی گسترده شده اینو بیاریم کوچولوش کنیم، شناختش بکنیم، شیرینش بکنیم، لذت بخشش بکنیم. اون آقا دزده یک انسانه، اول قبل از اینکه یه دزد باشه یه آدمه، گشنش میشه، تشنش میشه، مامان داره، بابا داره، نیازایی داره که تامین نشده. و وقتی میایم در مورد این چیزاش باهاش صحبت میکنیم، آقا دزده میشه آقا دزده. خیلی فرق میکنه. یه دفعه اون ظرفه، گفتم ظرفی که هی بزرگ شده بزرگ شده میشکنه، ظرف انتزاعی میشکنه و این ترس جاری میشه و میشه اون ترس درستی که باید وجود داشته باشه. ما توی موضوع ترس از تاریکی این کار رو انجام دادیم. یعنی تاریکی خودش شد یه گربه. یعنی اینو برای بچه ها کاملا عینی سازی کردیم. ما این روش رو تو خیلی از موضوعات سعی کردیم که پیاده بکنیم. میشد یه گربه ای که خودش ممکنه که غمگین بشه، خوشحال بشه، نیازهایی رو داره و از این طریق ما به تاریکی پرداختیم. و ترس مهم دیگه ای که خیلی خیلی مهمه و خیلی ما والدین متاسفانه توش نقش بزرگی داریم، بخش ترس از اشتباه کردنه که حالا توی قصه ما توی محیط یک قنادی داره این قضیه اتفاق میفته. بچه‌ای که میترسه از این که بخواد هر کاری بکنه چون شیرینیه ممکنه شکرش کم بشه، ممکنه که نمکش اضافه بشه یا هر چیزی و خراب بشه و میترسه که دست به هر کاری بزنه به خاطر اون بخش کمالگرش، که ما اومدیم توی ترس از اشتباه باز توی همون سه قسمت به موضوع پرداختیم. و یه خبر خوبی که البته ما 10 دقیقه رو بم الان اضافه تر صحبت کردیم، من معذرت میخوام، البته حدس میزدم که این اتفاق بیفته، ولی یه بخشی که ما اومدیم در موردش صحبت کردیم توی این بخش این بود که باورت میشه یادم رفت چی میخواست، یه نکته مهمی رو میخواستم بگم، من متاسفانه یادم رفت. به هر حال ما تلاشمون بر این بوده که به شیوهی دلپذیر و لذت بخش یه کاری کنیم که این چالش ها برطرف بشن. و به قول غزال نصیری عزیز، استاد هر دوتامون، که همیشه یه جمله قشنگی داره، فکر کنم حتما تو شنیدی، که میگه لذت در میزنه و مغز در رو باز میکنه و آموزش وارد میشه. و این دقیقا کاریه که ما توی سرزمین قصه و بازی کردیم، با لذت در مغز بچه ها رو زدیم، وقتی بچه گشوده شد، در باز شد، آموزش اتوماتیک اومد تو با همراه لذت، بدون اینکه این بچه بخواد استرس رو تجربه بکنه، تحقیر بشه، ناراحت بشه، جبهه بگیره در مقابل اون کار. که هر چقدر والدین ما بیان این همکاری رو با ما بالاتر ببرن توی استفاده از این قصه ها و بازی ها، میتونن واقعا اون تأثیر جادویی و شگفت انگیز این قصه ها و بازی ها رو ببینن و میتونن مطمئن باشن از محصولات ما، به خاطر اینکه هر یه دونه این محصول ساعت ها روزها زحمت سرش کشیده شده، 20 نفر 15 نفر سرش نظر دادن، بالا و پایین شده، بسیار روش مطالعه شده، هزاران مقاله، ده ها مقاله، هزاران شاید اقراق باشه، ده ها مقاله در مورد هر موضوع خونده شده، کلی کتاب خونده شده تا این قصه ها الان به دست دوستان رسیده. پس خواهشی که دارم اینه که به هیچ عنوان این محصولات رو با محصولاتی که در بازار وجود داره، هر روز هر شب قصه خاله فلانی و خاله بیساری، من احترام میذارم به همه کسایی که در حوزه کودک دارن فعالیت میکنن، ولی محصول ما یک محصول بی‌نظیره که مشابهی نداره و من با اطمینان میتونم اینو به خانواده ها بگم که با خیال راحت میتونن وارد سایت یا اپلیکیشن نسیم قصه ها بشن. من لینکش رو هم اینجا قرار میدم براتون که در واقع بتونید، حالا لینکش قرار نگرفت، من از دوستان که اینجا هستن لینک کپی نشد درست، من عذرخواهی میکنم. دوستان که اینجا هستن خواهش میکنم لینک سرزمین قصه و بازی رو برای دوستان ما قرار بدن. فهیمه جان اگر که صحبتی هست برای پایان بندی در خدمتت هستیم، و اگر سوالاتی که دیدی دوستان پرسیدن و دوست داریم که بتونیم تا جایی که میشه پاسخگو باشیم و تو بحثامون نبوده تا این لحظه.
دقیقا منم داشتم به همین فقط سوالای عزیزان فکر میکردم که یکی از عزیزان گفته بود که ما لازمه که قهرمانشون بدیم وقتی که یه کودکمون ترس داره از یه چیزی، فکر کنیم گفتیم
بله
باید همدلی کنیم، محرمانمون آدمی، ما نباید خودمون ابر انسان نشون بدیم و اون تصویر ابر انسان خیلی آسیب زننده بوده و هست و این اگر که سوالی میبینید از بین این سوالها که توی گفتگو،
بله حتما، و اگر الان دوستان سوالی تو ذهنتون هست که براتون واقعا مبهمه و دوست دارید بپرسید، همین الان میتونید بنویسید یا حتی علامت دستو بزنید و به شما دسترسی صوتی بدیم و بتونید سوالتون رو مطرح بکنید. در غیر این صورت من همگی شما رو دعوت میکنم، برای اینکه اولا اگر کسی رو، اولا اگر مشکل وابستگی به والدین یا هر چیز دیگه‌ای به شکل افراطی در فرزندتون وجود داره یا کسی رو میشناسید که با مشکل وابستگی دست به گریبانه، حتما برای وبینار روز دوشنبه از دوستانتون دعوت بکنید که بیان و توی این وبینارها شرکت بکنن، اون محصولاتی که مرتبط با این هست ما بتونیم بهشون ارائه بکنیم و بتونیم کمکی بکنیم به والدین و بچه‌هاشون که بتونن با این موزل راحت‌تر مواجه بشن. و حتما یک هدیه‌ای که من قول داده بودم به دوستان که توی این جلسه به دوستانی که هستن بگم این هستش که شما که توی ببینید الان محصولات ما تخفیف خورده و به صورت تخفیف خورده روی سایت و اپلیکیشن هست، اما برای کسانی که توی این وبینار ثبت نام کردن، حالا چه اونایی که تونستن بیان، چه اونایی که به دلیل نت، به دلیل مشکلات الان نوشتن دوستان که نتونستن تشریف بیارن، همگی شما میتونید این محصولات رو به مدت یک هفته با 50% تخفیف علاوه بر تخفیفی که روی سایت هست، یعنی واقعا یک شاید هم قیمت یک چیپس باشه، محصولی که واقعا میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی کودک شما. و یک کد تخفیفی هست که من الان اینجا براتون مینویسم به نام Magic-50. شما میتونید با این کد تخفیف این محصولات رو، یعنی علاوه بر اون تخفیفی که الان روی سایت هست، با 50% تخفیف بیشتر تهیه بکنید و این هدیه تیم ما به شماست برای روزهایی که تازه ما داریم محصولاتمون رو رونمایی میکنیم. و خیلی از شما این درخواست رو داریم که حتماً سهم فاعلی داشته باشید، برای یعنی این سهم رو که گفتم بردارید برای معرفی محصولات. ما در حال حاضر به بیش از 30 موضوع پرداختیم و 30 موضوع دیگه در راهه و همینطور در حال بررسی میدانی هستیم برای اینکه چالش های بیشتری رو بتونیم پیدا بکنیم و براش قصه و بازی بسازیم. پس حتما اولا با ما در ارتباط باشید، مشکلات و چالش هایی رو که با فرزندانتون دارید حتما با آیدی پشتیبانی ما، با آیدی خود من، هر کدوم از دوستان که در ارتباطید مطرح کنید. ما همینطور داریم موضوعات رو گسترش میدیم، تیممون رو داریم بزرگتر میکنیم و داریم واقعا به روش خاصی به این موضوعات میپردازیم. پس ازتون خواهش میکنم که حتما هم خودتون استفاده بکنید و هم به دوستانتون معرفی بکنید. و اگر که نوشتن که ممنون میشم بهم بگی الان ترس از دخترم از پره و چطوری باید تسهیل کنم. دقیقا تمام وبیناری که گفتیم، یعنی باهاش صحبت کنید، پشتش رو پیدا کنید. فهمه تو
ببینید ترس از مثلا یه چیزی مثل پر، خب میتونید که خوشش بکنید. دقیقا همون اتفاقی که مثلا ما توی ترس از تاریکی میگیم تاریکی رو بیا خوش کن، بیا یه بازی توی تاریکی انجام بده، بیا ببین چقدر سایه ها میتونن باحال باشن. خب دقیقا همین اتفاق توی مثلا ترس از پر میتونه باشه. یکی این که توی محیط امن کودک کم کم و ذره ذره باید مواجه بشه، یعنی شاید مثلا برای بچه‌ای که از این جسم میترسه اینطوریه که مثلا اول توی بغلت باشه و تو نوازش کنی و بعد مثلا در قالبی باشه که بتونه کم کم و ذره ذره خودش مثلا اینو لمس بکنه و اون نباید حالت هول دادنه باشه و یه حالت ملایم. پس یکی این که خوش کردن این داستان، خوش کردن این که تجربه ملایمت با پر میتونه چقدر دلنشین باشه، چقدر لذت بخش باشه. یکی هم این که ذره ذره در امن‌ترین و خوشترین حالت ممکن باشه، یعنی در بستر امنی باشه، من به عنوان مادرش یا پدرش کنارش باشم، تو بغل من باشه این اتفاق بیفته. یکی دیگه چیزی که از کامنت هایی که تونستم بخونم این بود که یکی از عزیزان گفته بودن ریشه یه ترس استرابه و گفتیم کودک استراب رو میریزه تو قالب ترس از یه چیزی مثل هیولا.
دقیقاً
ریشه یه ترس، آره ریشه یه ترس استراب نیست، ریشه یه ترس ترسی احساس، ریشه احساس ها نیازه، نیازی نیاز میتونه طیف خیلی گسترده ای باشه. مثلا یکی دیگه از عزیزان گفته بودن این که دقیقاً از چی میترسه خیلی سخته، کار راحتی نیست. دقیقاً درست، اصلا راحت نیست، ولی من که الان اینجا پشت مانیتور نشستم توی حالت خیلی راحت نمیتونم در مورد ترس بچه شما نظر بدم، بگم لزوماً این که از تنهایی میترسه این میتونه باشه، به خاطر اینکه بستر به بستر میتونه این اتفاق فرق بکنه. یه بچه ممکنه از تاریکی بترسه به خاطر یک چیزی، یک دسته ای از نیازها، یکی دیگه ممکنه یه همایندی براش اتفاق افتاده باشه و از تاریکی میترسه. پس ما نمیتونیم یه نسخه بدیم برای همه، ولی با توجه به بستری که توش هستید احتمالا میتونید حدس بزنید. حتی یکی از عزیزان گفته بودن که ما بزرگامون میگفتن که در واقع فیلم ترسناک بذار بچه ببینه و این حرفا. دقیقا یکی از ریشه های ترس و حتی استرام میتونه این باشه که ورودی هیجانی بچه خیلی زیاده. انقدر ظرفش پر شده که از هر چیزی میتونه یه واکنش هیجانی شدید نشون بده، مثل ترسیدن.
دقیقاً. و یک سوالی که اینجا مطرح شده این که محصولات ما تا چند سال جواب میده. ببینید واقعیت اینه که ما اون چیزی که تو ذهنمون بوده موقعی که داشتیم محصولات رو تولید میکردیم بچه‌های یعنی کودک بوده و ما کودک رو 4 الی 12 در نظر گرفتیم. خب اما این به این معنی نیست که دیگه کودک 13 ساله من نمیتونه از این رسه. ما خیلی من بازخوردی که گرفتم از حالا دوستانی که قبلا قصه های ما رو گوش میدادن، واقعا خیلی وقتا حتی بچه های بزرگتر هم که برای خواهر برادر کوچیکترشون این قصه ها تهیه شده بود تونستن استفاده بکنن و حتی جالبه بدونید که بچه هایی که خیلی کوچیکتر هم بودن باز با قصه ها ارتباط گرفتن و خب اون به خاطر اون نوع آواهایی که تو قصه ها کار شده اونا دیگه خیلی اون مفهومه رو نمیگیرن، اونا با خود اون حالت قصه گوه گوینده های بسیار فوق‌العاده‌ای که ما داریم توی تیم نسیم قصه ها و این قصه ها رو انقدر با عشق خوندن که این عشق، یعنی دوستان تیم نسیم قصه ها یه تیمی بوده که به خاطر پول کار نکرده، این رو من که سرپرست این تیم بودم دارم با اطمینان به شما میگم. همه با عشق اومدن، همه با عشق اومدن، با دغدغه کودک اومدن و یک دل و با تمام وجود برای کودک کار کردن و این چیزی که کودک دریافتش میکنه، کاری که با عشق براش انجام شده، اون عشقی که در این محصول هست به کودک شما خواهد رسید. پس ما اون چیزی که مد نظرمون بوده بازه 10-12 سال بوده ولی هیچ قانونی براش
به نظر من که دقیقاً به نظر من که خودمون اول استفاده کنیم. یعنی من خودم به عنوان کسی که فعال حوزه کودک هستم به نوعی، واقعاً مثلا برام اینطوریه که دیدی که این قصه به من میده، دیدی که این مثلا داستانی که همین داستانهایی که باز هستن انتهاشون بازه، واقعاً یه دیدی که میده باعث میشه که ما ذهنمون از بزرگسالی که مثلا اینم که ترس نداره، حالا تو موضوع ترس
دقیقاً
تا اینکه چقدر جالب دنیای بچه‌ها اینطوریه. ما هرچی از دنیای بچه‌ها با زبانی که در واقع ادبیات کودک بتونیم بهتر آشنا بشیم، بیشتر بچه‌هامون رو میتونیم باهاشون تعامل کنیم.
دقیقاً. خودمون هم میتونیم از این قصه ها کیف کنیم و لذت ببریم.
دقیقاً.
مرسی فهیمه جان، واقعا
مرسی از خودتون
گذاشتی اومدی، مرسی از تک تک دوستانی که اینجا حضور دارن، امیدوارم که بتونین از این تخفیف هم استفاده بکنید و حتما بازخورد خودتون رو و دیدگاهی که بعد از تهیه محصول در واقع دارید رو حتما برای ما ثبت کنید، بسیار نظر شما برای ما مهمه. مرسی ممنونم از
مرسی از همگی و مرسی از شما به خاطر که این فرصت رو دادین و خیلی لذت بردم از کنارتون بودم.
منم همینطور. شب همگی به
شما، شبتون
بخیر. ساعت 9 شب
انشاءالله.
خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.